ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. یک راکت به نزدیکی بیت المقدس اصابت کرد. باراک اوباما در تلاش برای حل بحران غزه وزیر خارجه آمریکا را به خاورمیانه فرستاد. و دولت بریتانیا ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه را به رسمیت شناخت. یک راکت فلسطینی امروز به منطقه‌ای در نزدیکی بیت المقدس اورشلیم اصابت کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این راکت در منطقه‌ای خالی در نزدیکی آبادی گوش اتسیون منفجر شد و خسارات و تلفاتی به بار نیاورد. این منطقه در 80 کیلومتری مرز غزه واقع است و دورترین نقطه است که تاکنون هدف راکت فلسطینی‌ها قرار گرفته. در حملات امروز اسرائیل به غزه 6 فلسطینی دیگر کشته شدند و به ساختمان بانک اسلامی در غزه خسارات فراوانی وارد شد. همزمان با ادامه تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، حملات دو طرف امروز برای هفتمین روز متوالی ادامه یافت. همچنین در این باره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تلاش برای حل بحران غزه امروز سه‌شنبه هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا را به خاورمیانه فرستاد. از سوی دیگر شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل میگوید حکومت ایران حماس را تشویق به راکت پرانی به اسرائیل میکند. در همین حال رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید مردم فلسطین باید برای دفاع از خود مجهز باشند. رامین مهمانپرست در نشست خبری هفتگی خود در مورد حمایت‌های ایران از غزه و اظهارات اسرائیل مبنی بر اینکه راکت‌های فجر 5 را ایران به حماس داده است گفت کمک به مردم غزه وظیفه همه کشورها به خصوص کشورهای اسلامی است. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه امروز ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه را به عنوان تنها نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت شناخت. این تصمیم را ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا به رسانه‌ها اعلام کرد و ای گفت از اپوزیسیون سوریه خواهد خواست فردی را به عنوان نماینده خود در بریتانیا معرفی کند. احزاب و گروه‌های 18 گانه جبهه اصلاح طلبان به دبیرکلی مصطفی کواکبیان صبح سه‌شنبه امروز با محمد خاتمی دیداری انتخاباتی داشتند. به گزارش خبرگزاری مهر، خاتمی در این دیدار تاکید کرد که منتظر رویکردهای مثبت در کشور است و در زمان خود تصمیم نهایی را اعلام خواهد کرد. در این دیدار اعضای جبهه اصلاح طلبان محمد خاتمی را چهره اول در جریان اصلاحات دانستند و بر لزوم رسیدن به اجماع و انتخاب یک نامزد در صورت استنکاف خاتمی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کردند. جبهه اصلاح طلبان در ماه جاری در همین زمینه دیداری نیز با هاشمی رفسنجانی داشتند. و رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات یوکی امانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پاکسازی پارچین را رد کرد. رامین مهمانپرست در این باره گفت متاسفیم که باید تکرار کنیم فعالیت‌های هسته‌ای به هیچ وجه قابل پاکسازی نیست. و در اینجا نوبت میرسه به کارنامه. برنامه هفتگی کارنامه را میشنوید تا 17:30 که با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به بررسی مشکلات کارگران در ایران اختصاص دارد. اما نخست خبرها که آنها را از همکارم فرین عاصمی می شنویم.
نمایندگان مجلس با تصویب کلیات طرحی مقرر کردند همه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی به طور کامل و با نظارت دقیق بیمه شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مخالفت با این طرح گفته بود با تصویب این طرح راه سوء استفاده برای سودجویان برای درخواست بیمه در قالب کارگران ساختمانی باز می شود. کمیته بیمه و درمان خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با طرح سازمان تامین اجتماعی برای تغییر قانون تامین اجتماعی مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این دو تشکل کارگری در بیانیه مشترک خود نوشتند که در این طرح هزینه تامین اجتماعی به دوش کارگران گذاشته شده و سازمان تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از تعهداتش را کاسته است. فرهاد هدایتی دبیر خانه کارگر خراسان شمالی گفت بیش از 400 راننده تریلی و بونکر در کارخانه سیمان بجنورد طی دو هفته اخیر در اعتراض به افزایش نیافتن کرایه حمل سیمان دست از کار کشیدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسئولان استانی در واکنش به این اعتراض کرایه حمل را 17% افزایش دادند، اما رانندگان همچنان از این دستمزد ناراضی هستند. نمایندگان 76 اتحادیه کارگری از 44 کشور در کنفرانسی در تورنتو کانادا حمایت خود را از فعالان کارگری در ایران که به گفته آنها تحت سیاست ارعاب و بازداشت قرار دارند اعلام کردند. به گزارش فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، آنها مدارک مربوط به نقض حقوق کارگران در ایران از جمله پرداخت نشدن دستمزدها را هم مورد بررسی قرار دادند. 10 نفر از کارگران نساجی مازندران در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران خواستار بازپسگیری کارخانه از سرمایه گذار خارجی و بازگشایی آن زیر نظر مدیران دولتی، پرداخت 27 ماه مطالبات معوقه 800 کارگر باقی مانده، پرداخت سنوات کارگران بازنشسته و همچنین روشن شدن وضعیت سوابق بیمه خود شدند. رئیس انجمن صنفی کارگری دریانوردان در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرا نشدن قانون طبقه بندی مشاغل از سوی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نادر ظهوری با اشاره به نامه‌های بی‌پاسخ دریانوردان نوشت اجرا نشدن این قانون حق آنها را ضایع کرده است. ناصر چمنی، رئیس انجمن صنفی کارگری پتروشیمی تبریز، از عدم تمکین وزارت نفت از مصوبه هیئت دولت برای تغییر قرارداد کارگران پیمانکاری انتقاد کرد. ناصر چمنی در این باره به ایلنا گفت به اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی اعلام شده که برخلاف مصوبه دولت، تنها با کارگرانی که مدرک دیپلم و سابقه کاری بیش از 10 سال دارند قرارداد مستقیم منعقد می شود. به گفته او در این صورت تنها با حدود 550 کارگر کارخانه پتروشیمی تبریز قرارداد مستقیم امضا می شود و 1100 کارگر همچنان پیمانی باقی خواهند ماند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار خبرگزاری های رسمی و سایت های کارگری را که مرور کنیم، خواهیم دید کارگران و خانواده هایشان در شرایط کنونی با دشواری های بسیاری مواجهند. برای مثال، به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی موسوی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، عمده ترین مشکل کارگران را نبود امنیت شغلی دانسته است. یا به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار گفت، کارگران با حداقل حقوق زندگی می کنند و همیشه نگران اخراج شدن هستند. او اشاره کرد که بسیاری از طلاق‌ها و زندان رفتن‌ها ناشی از بیکاری و اخراج کارگران از کارخانه است. می‌بینیم که چه مشکلاتی در پیش روی کارگران و یا به عبارتی 10 میلیون مشمول قانون کار در ایران وجود دارد. از علی مبارکی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئیس، می‌پرسم که کدام مشکلات برای کارگران جدی‌تر و حادتر هستند و زندگی آنان را بیشتر تحت تأثیر قرار دادند.
یکی این که همینجور که تا حالا توی تاریخ 30 چند ساله جمهوری اسلامی سطح دستمزدها هیچ وقت منطبق با سطح معیشت کارگران نبوده. امسال هم کارگرا اقدام بی سابقه کردن، با تومارنویسی‌های مختلف امضاهای چندین هزار نفره تونستن اعتراضشون رو علنن، کتبن و عمومی به نمایش بگذارن. این خب متاسفانه تا حالا هیچ توجهی به اون نشده. بعد مسئله ای که خیلی بیشتر جامعه کارگری یا مسائل کارگری ایران ازش آسیب دیده و آزار دهنده است، مسئله بیکارسازی هاست. حالا هر کسی، نمایندگان مجلس اونو به گردن عدم کارایی دولت میندازن، دولت خودش سعی میکنه تحریم ها رو دخالت بده، ولی واقعیت اینه بیکفایتی یک نظامی است که در اصل هیچ توجهی به مناسبات کار و زندگی کارگران ایران نداره.
بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، نیز میگوید
مهمترین و مبرمترین مشکلاتی که کارگرها امسال و سالهای قبل باش روبرو بودن، عدم امنیت شغلیه، عدم پرداخت حقوقهای موفق است و به ویژه در واحدهای بزرگ صنعتی تبدیل نشدن کارگرای پیمانکاری به وضعیت استخدام رسمی، که این آخری مصوبه دولت در سال 84 بود که همچنان ادامه داره این کشمکش در به ویژه در پتروشیمیا.
این فعال سندیکایی سال جاری را سالی مینامد که به گفته او کارگران از لحاظ معیشتی در وضعیت بسیار ویژه‌ای به سر میبرند.
بیکارسازی ها همچنان ادامه داره، تعطیلی کارخانجات ادامه داره، مافیای اقتصادی کار خودش رو میکنه و خب در این میان تحریم ها هم مزید بر علت شده و روز به روز داده فشار میاره. ضمن این که تصویب قوانین ضد کارگری در این دولت هم همانند دولت های پیشین ادامه داره.
او در این ارتباط به تلاش دولت برای تغییر قانون کار و نیز قانون تامین اجتماعی اشاره می کند. در این حال پیش از این هزاران کارگر در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مشکلاتی مانند پرداخت نشدن دستمزدها به مدت چند ماه، بیکارسازی‌ها، قراردادهای موقت، ناامنی شغلی، دستمزدهای به شدت زیر خط فقر و در این حال تورم و گرانی اشاره کرده بودند. آنان با اشاره به اینکه بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی در حال برچیده شدن از سفره خالی کارگران است، خواستار افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزدها در 6 ماهه باقی مانده سال جاری شده بودند. شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته حقوق ماهانه کارگران برای سال جاری را حدود 390 هزار تومان اعلام کرد. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها خط فقر در ایران بیش از 1 میلیون تومان است. دلیل این وضعیت و مشکلاتی که برای کارگران به وجود آمده است چیست؟ برخی از کارشناسان تشدید تحریم‌ها علیه ایران را عامل اصلی بدتر شدن وضعیت کارگران می‌دانند و گروهی دیگر بر سیاست‌های اشتباه دولت انگشت می‌گذارند. بهروز خباز ضمن تایید تأثیر تحریم‌ها بر بدتر شدن اوضاع عقیده دیگری دارد.
دولت‌های موجود تاکنونی با توجه به این خلأ بزرگ زیاده خواهی هاشون رو شروع کردن و نیروکار رو ارزان کردن به شدت و یا کوچک کردن با طبقه کارگری ایران و با آوردن شرکت های پیمانکاری در واحد های بزرگ صنعتی.
از دیگر سو علی مبارکی اعتقاد دارد که وجود تشکل های قدرتمند کارگری می تواند به کارگران کمک کند تا شرایط بهتری داشته باشند.
کارگران ایران داره تشکلات قانونی خودشون نیستن، تشکلاتی که خودشون ساخته باشن، تشکلات مستقل خودشون. اون تشکلات میتونن راهکارهای اساسی رو در رابطه با تولید و توزیع و مسائل دیگر رو راهکارهای اساسی رو ارائه بدن و اجرا بکنن.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه برای ما نوشته است که حقوق دریانوردان ایرانی از ماها پیش پرداخت نشده است. این شنونده همچنین خبر داده است که روز 11 آبان ماه سال جاری جمعی از دریانوردان در اعتراض به این وضعیت به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کرده و خواستار پرداخت حقوق خود شدند. به پایان برنامه کارنامه نزدیک می شویم، اما قبل از آن همانند گذشته ماده دیگری از قانون کار را برای شما بازگو می کنم. ماده 149 قانون کار می گوید کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت نبود این تعاونی ها به طور مستقیم با کارگران فاقد مسکن برای تأمین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را انجام دهند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند. به نوشته این ماده قانون کار، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های زیربط همکاری لازم را انجام دهد. شما می توانید مشکلات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس کار radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید. Thank you.